چوپان در رمان کیمیاگر نیز دقیقاً همین مسیر را دنبال می‌کند تا شیرینی دریافت حقیقت را به کام جان بچشد. مضمون کتاب کیمیاگر نیز چیزی فراتر از حکایت اصلی که در مثنوی مولوی آمده نیست. کویلو برای گسترش اثر مضامین دیگری را با موازات مضمون اصلی به خط داستان افزوده است. مهمترین این مضامین سلوک و آزمون گذر و تشرف است. از دیگر مضامینی که کویلو از عرفان شرق وام گرفته و بر رمان کیمیاگر افزوده میتوان به رابطه مرید و مرادی، وحدت وجود و عشق اشاره کرد. کویلو در کنار مضامینی که از عرفان شرقی به آریت گرفته است، از عناصر معنایی عرفان سرخپوستی چون افسانه شخصی و روح جهان نیز استفاده کرده و این مضامین را با تعلیمات شرقی بارور نموده است. او از مضامین افسانه‌ای، اسطوره‌ای و دینی نیز غافل نبوده و حتی از صنعت تلمیح نیز استفاده کرده و مضمون تلمیحی داستان یوسف علیه السلام را در کیمیاگر بیان کرده است. داستان فقر و درماندگی سانتیاگو در مصر و روزهای سختی که سپری می کند و پس از آن به مقام پیشگوی اعظم واهمی رسد، ماجرای فراز و فرود یوسف علیه السلام را در مصر از غلامی تا عزیزی تداعی می کند. این بخش فرعی با وجود قرینه ها و اشاراتی واضح در داستان به استعاره تلمیحی تبدیل شده است. پیرمردی که در خیمه سفیدی در دل واهن نشسته و بزرگ قبایل است، با سانتیاگو میگوید: به لطف رؤیاهای فرعون درباره گاوهای فربه و لاغر، این مرد مصر را از قحطی نجات داد. نامش یوسف بود. او نیز همچون تو بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه بود و باید کمابیش همسن و سال تو بوده باشد. در مجموع میتوان گفت کویلو در بازگویی و یا بهتر بگوییم بازآفرینی تمثیل مولوی مفاهیم عرفانی را از حالت ارشادی و تعلیمی به جنبه تصویری، عینی و عامه پسند درآورده است. او جنبه تعلیمی قصه مولوی را از طرح روایت گرفته و با عناصری از عشق و دلباختگی زمینی به اثرش رنگ و بوی از تغزل بخشیده است. به این وسیله او روایتی موجز و عرفانی و تعلیمی را به اثری بلند و طولانی با مایه‌های تغزلی، عرفانی و فلسفی تبدیل کرده است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشستم من بر درت تا بو که برجوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرا. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل ای شه سوار هل اتی. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت میبرم دل میرود والله زجا. کو بام غیر بام تو؟ کو نام غیر نام تو؟ کو جام غیر جام تو؟ ای ساقی شیرین ادا، گر زنده جانی یابمی من دامنش برتابمی. ای کاش کی در خوابمی، در خواب بنمودی لقا. ای بر درت خیل و حشم، بیرون خرام ای محتشم، زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا. افغان و خون دیده بین، صد پیرهن بدریده بین، خون جگر پیچیده بین بر گردن و روی و قفا. آن کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو به کو، سنگ و کلوخی باشد او، او را چرا خواهم بلا. رنج و بلایی زین بتر کز تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر، لا تبل نفسا بالعمى.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم بشنوید، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفت اتباع افغانستانی در حال خروج از ایران برای پیگیری و دریافت مطالبات حقوقی خود با داشتن مدارک و مستندات قانونی و ادارات کل اتباع در ولایت ها مراجعه کنند. زهرا بهروز آذر در مصاحبه با رسانه ها اظهار کرد اتباع افغانستانی در صورتی که به هر دلیل از مرز رد شده باشند نیز می توانند برای دریافت مطالبات خود به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و یا کابل مراجعه و مدارک مربوط را برای پیگیری موضوع ارائه کنند. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با اشاره به گلایه برخی اتباع افغانستانی از نحوه بازپرداخت ودیعه مسکن اجاره‌ای خود تصریح کرد.
این دوستان خب تو برخی از منازلی که ساکن بودن ودیعه هایی داشتن، پول پیشی داشتن. وقتی تصمیم گرفتن که یک دفعه خارج شن، حالا برخی از صاحبخانه ها نتونستن هنوز مفجرهای جدیدی بیارن، در نتیجه نتونستن پول پیش این عزیزانه بدن. برخی هم خب با وجود اینکه خیلی خیلی ممکنه تعداد کم باشه، اما ممکنه نامهربانی هایی با این عزیزان داشته باشن. ما اینجا خدمت همه عزیزان افغانستانی عرض میکنیم که اصلا نگران نباشن. مدارک خودشون مبنی بر حضورشون توی این منازل رو به دفاتر حقوقی اداره کل اتباع استانی که ساکن هستن میتونن ببرن، مراجعه بکنن. این عزیزان همراهشون هستن تا بتونن این پول پیش منازلشون رو تحویل بگیرن. اگر هم به هر دلیلی از مرز رد شدن و نتونسته بودن این رو بگیرن، باز هم مسئله نیست، برن کنسولگری داخل افغانستان، داخل شهر هرات یا کابل وارد کنسولگری میتونن بشن، اونجا اطلاعات رو اعلام بکنن و دوستان ما هماهنگ کردن که انشالله با اداره کل اتباع پیگیری میشه و اینها بهشون برگشت داده میشه. هر جایی اگر کرایه اضافه تری ازشون گرفته میشه در میزان ترددها، چون به هر حال سفرشون ممکنه از بعضی از استانها طولانی باشه و خب به هر حال میگم خیلی هرچند ممکنه کمه، ولی به هر حال وظیفه ماست که پیش بینی بکنیم. اگر خدای نکرده دچار فرایندی میشن که حقی ازشون زایی میشه، حتما با 110 و یا 197 میتونن تماس بگیرن، اطلاعات رو منتقل بکنن و مطمئن باشن که رسیدگی بهش میشه و ما اجازه نمیدیم که به این مهمانان عزیزمون خدای نکرده ظلمی روا بشه یا حقی ازشون زایی بشه. اینها خواهران و برادران ما هستن که فعلا ما فقط شرایط میزبانی اونها رو نداریم و دوست نداریم که اونها رنجی از این موضوع ببینن.
وی با بیان این که خروج عزتمندانه اتباع برای دولت ایران بسیار مهم است اضافه کرد این عزیزان سالها مهمان کشور ما بودند و زندگی مسالمت آمیزی در کنار ایرانیان داشتند و حال که قرار است از کشور خارج شوند با نهایت عزت و کرامت انسانی با ایشان برخورد می شود. معاون رئیس جمهوری ایران اظهار کرد در روزهای نخست خروج اتباع غیر مجاز از کشور به دلیل شمار زیاد اتباع و ازدحام جمعیت در مرزها مشکلاتی را شاهد بودیم، ولی اکنون هیچ مشکلی برای خروج اتباع غیر مجاز از کشور وجود ندارد و اگر هم مسئله هست مربوط به کشور مقصد و آن سوی مرز ایران است که با رایزنی های انجام شده رفع خواهد شد. بهروز آذر با اشاره به بازدید خود از مرزهای شرقی ایران از جمله مرز دوغارون در خراسان رضوی افزود مرز دوغارون روزانه برای تردد بیش از 2000 نفر آمادگی دارد که در روزهای نخست روزانه 20000 نفر از این مرز خارج می شدند و طبیعتا این ازدحام روند کار را با کندی و سختی مواجه کرده بود. وی با اعلام شماره های تماس 110 و یا 197 برای دریافت شکایت اتباع افغانستانی گفت مراجع قانونی مربوطه به هر گونه تخلف احتمالی در روند اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی رسیدگی می کند. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در اطلاعی اعلام کرد که برگه‌های سرشماری اتباع و مهاجرین خارجی اعتبار قانونی ندارد. بر اساس این اطلاعیه، این برگه‌ها که قبلاً به اتباع خارجی داده شده بود تنها تا پایان سال گذشته، یعنی 1403 معتبر بوده و همکنون با اجرای طرح تعیین تکلیف کاملاً باطل شدند. در این اطلاعیه تأکید شده است که از این پس هیچ گونه خدماتی به دارندگان این برگه‌ها ارائه نخواهد شد و کلیه اتباع خارجی دارای این مدارک موظفند به صورت خود معرف از کشور خارج شوند و در صورت عدم اقدام به خروج، این افراد توقیف و به اجبار از ایران اخراج خواهند شد. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران همچنین هشدار داده است که اتباعی که به صورت قهری از کشور طرد شوند با پیامدهای شدیدی از جمله محرومیت از دریافت هر گونه خدمات کنسولی از سوی ایران و ممنوعیت ورود مجدد به کشور در آینده مواجه خواهند شد. این تصمیم در راستای سیاست‌های جدید وزارت داخلی ایران برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی مقیم ایران اتخاذ شده است. گمرک دوقارون تایبا در تمام حوزه‌ها از جمله اقتصادی، امور تجاری و ترانزیتی، بازرگانان ایرانی و خارجی و خدمات رسانی به مهاجران افغانستانی با حد اکثر ظرفیت در حال فعالیت است. مهدی رجبی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایبات، امروز هنگام سرکشی از روند خروج ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در گمرک مرزی دوقارون با خبرنگاران گفت همینک 100% فعالیت گمرک مرزی دوقارون در حال انجام است. رجبی افزود تمام رویه‌های گمرکی در حوزه صادرات، ترانزیت و واردات کالا از این گمرک 107 ساله به سمت کشور افغانستان در حال انجام است و همچنین فعالیت اقتصادی در پایانه مرزی دوقارون، منطقه ویژه اقتصادی و بازارچه مرزی هم فعال و روان است. او اظهار کرد روزانه افزون بر 850 دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از طریق دو گذرگاه رسمی دوقارون و اسلام قلعه بین ایران و افغانستان تردد دارند و همچنین طی 20 روز کاری گذشته بیش از 1700 دستگاه کامیون بین مرز این دو کشور همسایه رفت و آمد داشتند. معاون فرماندار شهرستان تایبات گفت با وجود تردد ناوگان بخش تجاری ایران و افغانستان در معبر دوقارون، روزانه حدود 200 دستگاه کامیونت و وانت در بخش جابجایی لوازم و اساس منزل مهاجران غیر مجاز افغانستانی از سراسر ایران به سمت افغانستان تردد دارند. رجبی افزود در بازه زمانی هفته اخیر انتقال کالاهای اتباع غیر مجاز افغانستان در محدوده گمرک دوقارون منجر به ایجاد صف انتظار و توقف کامیون‌های حامل بار صادراتی و ترانزیتی در محور مواصلاتی تایباد به پایانه مرزی شده بود که در رایزنی و تعامل با طرف مقابل افغانستانی روانسازی لازم صورت گرفت و همکنون ماندگاری ناوگان حمل و نقل به حد اقل رسیده است. سرکنسول افغانستان در پاکستان از کاهش خشونت با مهاجرین افغانستانی خبر داد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
سرکنسول حکومت طالبان در ایالت سند پاکستان از کاهش خشونت با مهاجرین افغان در آن کشور خبر می‌دهد. مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، با مولوی عبدالجبار تخاری، سرکنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان دیدار کرده است. مولوی عبدالکبیر در این دیدار از تلاش‌های دیپلمات‌های افغان برای حل مشکلات مهاجرین قدردانی کرده و گفته که به هر گونه مشکل مهاجران افغان در هماهنگی با ادارات مربوط رسیدگی شود. حسویم آقای تخاری گفته که تا اکنون 4500 شهروند افغان از زندان‌های کراچی آزاد شدند و موارد برخورد نادرست با مهاجرین افغان نیز کاهش یافته است. با گفته وی، یک کمیته ویژه برای حل مشکلات مهاجران افغان در کراچی ایجاد شده که به مشکلات مهاجرین به موقع رسیدگی کرده و میکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
زلمه خلیلزاد، نماینده سابق آمریکا برای افغانستان، گزارشات و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره کنترل پایگاه باگرام توسط چین را رد کرد. خلیلزاد روز شنبه در یادداشتی در ایکس بدون نام بردن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که کنترل باگرام در دست چین نیست. رئیس جمهور آمریکا تنها چهره ای است که بارها گفته از چین پایگاه باگرام را کنترل می کند. ترامپ در آخرین مورد هفته گذشته از خروج آمریکا از این پایگاه ابراز تأسف کرد و گفت که چین اکنون کنترل آن را در دست دارد. اما نماینده سابق آمریکا در افغانستان باور دیگری دارد. زلمه خلیزاد دروز پیش لینک گزارشی را در ایکس منتشر کرد که نشان می داد چین در حال بهره برداری از پایگاه باگرام است. او در واکنش به این گزارش گفت که باور ندارد چین این پایگاه را کنترل کند. در دیدار نماینده فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با رئیس کتابخانه ملت ترکیه، دو طرف بر توسعه همکاری‌های فرهنگی، علمی و تبادل تجربیات کتابداری تأکید کردند. قاری حمیدالله تمکین، نماینده فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در ترکیه، با آیهان توغلو رئیس کتابخانه ملت ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو کشور برگزار شد، طرفین بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی، تبادل تجربیات کتابداری و حمایت از پژوهشگران تأکید کردند. آیهان توغلو با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه ملت ترکیه اعلام کرد این مرکز که به صورت 24 ساعته به محققان و دیپلمات‌ها خدمات ارائه می‌دهد، آماده همکاری با افغانستان در زمینه ارتقای سطح کتابخانه‌های عمومی است و همچنین بر آمادگی این کتابخانه برای میزبانی از آثار و منابع فرهنگی افغانستان تأکید کرد. از سوی دیگر، قاری تمکین با تشریح فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی در افغانستان از برنامه‌های آینده برای ارسال کتاب‌ها و آثار جدید به بخش ویژه افغانستان در کتابخانه ملت ترکیه خبر داد. کتابخانه ملت ترکیه یکی از بزرگترین مراکز علمی و فرهنگی منطقه محسوب می‌شود که در سال 2020 در انقره تأسیس شد و میلیون‌ها جلد کتاب چاپی و دیجیتال با زبان‌های مختلف را در خود جای داده است. این کتابخانه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی پیشرفته خدمات گسترده‌ای به پژوهشگران بین‌المللی ارائه می‌دهد. وزیر خارجه ایران با تأکید بر این که با حمله نظامی نمیتوان مقاومت مردم ایران را شکست گفت ما هستیم که تعیین میکنیم چه زمانی، چگونه، تحت چه شرایطی و با چه روشی به میز مذاکرات بازگردیم. سید عباس عراقچی افزود دشمنان ما، آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی، حمله نظامی را امتحان کردند و روشن شد که از این طریق نمیتوانند اراده و مقاومت ملت ایران را در هم بشکنند و نمیتوانند برنامه هسته ایران را متوقف کنند. بنابراین هیچ راه حلی جز راه حل مذاکراتی وجود ندارد. وی در این حال اضافه کرد این ما هستیم که تعیین می‌کنیم چه زمانی، چگونه، تحت چه شرایطی و با چه روشی به میز مذاکرات بازگردیم. هرگاه احساس کنیم که منافع ملت ایران تضمین خواهد شد، آنگاه این کار را انجام خواهیم داد. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد دستگاه دیپلماسی همگام با نیروهای مسلح و با تکیه بر عزم راسخ ملت بزرگ ایران از هیچ کوششی برای احقاق حقوق مشروع و قانونی ایرانیان سرفراز و مقاوم فروگذار نخواهد کرد. نمایندگان و سفرهای 28 کشور با حضور در ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای تهران جنایت جنگی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. نمایندگان و سفرهای 28 کشور با حضور در ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حمله رژیم صهیونیستی به این مرکز رسانه‌ای را که هنگام پخش زنده اخبار انجام شد به عنوان یک جنایت جنگی آشکار محکوم کردند. در جریان این بازدید، خانم امامی مجری شبکه خبر با حضور در محل واقع به تشریح جزئیات حمله و وضعیت آن روز پرداخت. رژیم صهیونیستی عصر 26 جوزا در ادامه اقدامات جنایتبار خود علیه ایران با ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما حمله کرد. در لحظه حمله، سحر امامی مجری شبکه خبر مشغول خواندن اخبار زنده بود. 7:27:40 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس یکشنبه 22 سرطان 1404. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما رادیو دری مشهد میتونین از طریق این کانال ها آخرین خبرها را دنبال بکنید. در خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. آخرین وضعیت بازگشت مهاجرین از مرز دوغارون از زبان مسئولان ایران و افغانستان. و افراط و تفریط حجاب زنان در افغانستان. زهرا بهروزآذر نماینده رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در بازدید از مرز دوغارون و روند خروج اتباع افغانستانی در جمع خبرنگاران گفت: من امروز مسائل و مشکلاتی را که ممکن است وجود داشته باشد و برای حل آنها نیاز است که از تهران اقداماتی انجام شود از نزدیک بررسی می کنم تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم. خانم بهروزآذر تاکید کرد: در حال حاضر ما این طرف مرز مشکل جدی نداریم. البته هجوم و حضور افراد بسیار زیاد است، به خصوص در ایامی که متاسفانه شاهد تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی بودیم. میزان خود معرف بودن مهاجرین به این مرکز افزایش پیدا کرده بود، اما دوباره به حالت عادی بازگشت. وی اضافه کرد: مشکل اصلی مهاجرین آن طرف مرز در موطن خودشان است که امیدواریم با رایزنی هایی که با والی منطقه و خیرین افغانستانی ساکن ایران انجام می شود شرایط آن طرف مرز برای تردد و انتقال این افراد به سرزمین خودشان فراهم شود و بتوانند زندگی بسیار خوبی را مجدداً شروع کنند.
امروز من اینجا هستم برای اینکه از روند خروج مهمانانی که سالها در ایران بودند، حالا متاسفانه غیرقانونی بودند و شاید بیش از این امکان میزبان بودن برای ما فراهم نبود و مجبوریم که با این عزیزانمون خداحافظی بکنیم، اما خواهران و برادران عزیز و گرانقدر ما هستند و ما همه تلاشمون اینه که در همه این سالهایی که این مهمان نوازی رو داشتیم، در این ساعات آخری هم که در کنارشون هستیم، در اوج کرامت و عزت و احترام بتونن خاک ایران عزیزمون رو ترک بکنن و به موطن خودشون برگردن. این طرف مرز خیلی مشکل نداریم، مشکل اصلی مهاجرینمون اون طرف مرز در موطن خودشونه که امیدواریم انشاءالله اونم با رایزنی هایی که داره میشه، هم با والی محترم منطقه، هم خیرین افغانستانی که سالها در ایران بودن و دارن کمک میکنن، انشاءالله شرایط اون طرف مرز هم برای تردد و انتقال این افراد به سرزمین خودشون فراهم بشه و انشالله بتونن زندگی خیلی خوبی رو مجدد شروع. برای بردن اساسشون که هیچ مشکلی نبود، احتمالاً شما الان حجم کامیون‌های متعددی که در صف اینجا بود و دیدین، هر وسیله‌ای بخوان ببرن میتونن ببرن. با هماهنگی که با مرز شده، هیچ تفتیشی روی کامیون‌هایی که وسایل این عزیزان هست انجام نمیشه و اینها هر چی که دارن رو میتونن با خودشون ببرن. مسئله پول پیش که فرمودین، متاسفانه برخی از شهروندان ما نامهربانی کردند و حالا یا احتمالاً بی اطلاع هستن و در حالی نامهربانی رو داشتن ممکنه پول پیش این عزیزان رو پس نداده باشن. این شهروندان ما اصلاً نگران نباشن، این مهاجرین عزیزمون اداره حقوقی دفتر حقوقی بخش اتباع در خدمت این هاست، مدارک و اسنادشون رو چه الان توی مرز هستن میتونن تحویل بدن، چه وقتی از مرز رد شدن میتونن به کنسولگری مراجعه بکنن، مدارک خودشون رو بدن. ما اینجا براشون تمام مواردی که هست ادعای حقوقشون رو بررسی میکنیم و اینها رو بهشون برمیگردونیم. ما اصلا راضی نیستیم ذره ای از حق زیست این عزیزان ما و زندگی شرافتمندانشون پایمال بشه.
خب، صحبت‌های خانم زهرا بهروزآذر بود، نماینده رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، که در جریان بازدید از مرز دوقارون با خبرنگاران صحبت داشت. خانم بهروزآذر در گفتگوی دیگری هم در رابطه با روند خروج اتباع غیر مجاز از مرز دوقارون گفت:
امروز من اینجا هستم برای اینکه از روند خروج مهمانانی که سالها در ایران بودن، حالا متاسفانه غیرقانونی بودن و شاید بیش از این امکان میزبان بودن برای ما فراهم نبود و مجبوریم که با این عزیزانمون خداحافظی بکنیم، اما خواهران و برادران عزیز و گرانقدر ما هستن و ما همه تلاشمون اینه که در همه این سالهایی که این مهمان نوازی رو داشتیم، در این ساعات آخری هم که در کنارشون هستیم، در اوج کرامت و عزت و احترام بتونن خاک ایران عزیزمون رو ترک بکنن و به موطن خودشون برگردن. این طرف مرز خیلی مشکل نداریم، مشکل اصلی مهاجرینمون اون طرف مرز در موطن خودشونه که امیدواریم انشاءالله اونم با رایزنی هایی که داره میشه، هم با والی محترم منطقه، هم خیرین افغانستانی که سالها در ایران بودن و دارن کمک میکنن، انشاءالله شرایط اون طرف مرز هم برای تردد و انتقال این افراد به سرزمین خودشون فراهم بشه و انشاءالله بتونن زندگی خیلی خوبی رو مجدد شروع کنن. برای بردن اساسشون که هیچ مشکلی نبود، احتمالاً شما الان حجم کامیون‌های متعددی که در صف اینجا بود و دیدین، هر وسیله‌ای بخوان ببرن میتونن ببرن، با هماهنگی که با مرز شده هیچ تفتیشی روی کامیون‌هایی که وسایل این عزیزان هست انجام نمیشه و اینها هر چی که دارن رو میتونن با خودشون ببرن. مسئله پول پیش که فرمودین، متاسفانه برخی از شهروندان ما نامهربانی کردن و حالا یا احتمالاً بی اطلاع هستن و در حالی نامهربانی رو داشتن ممکنه پول پیش این عزیزان رو پس نداده باشن. این شهروندان ما اصلاً نگران نباشن، این مهاجرین عزیزمون اداره حقوقی دفتر حقوقی بخش اتباع در خدمت این هاست، مدارک و اسنادشون رو چه الان توی مرز هستن میتونن تحویل بدن، چه وقتی از مرز رد شدن میتونن به کنسولگری مراجعه بکنن، مدارک خودشون رو بدن. ما اینجا براشون تمام مواردی که هست ادعای حقوقشون رو بررسی میکنیم و اینها رو بهشون برمیگردونیم. ما اصلا راضی نیستیم ذره ای از حق زیست این عزیزان ما و زندگی شرافتمندانشون پایمال بشه.
امیرالله شمقداری، معاونت امنیت انتظامی والی خراسان رضوی، هم دیروز در جریان چهارمین حضور خود در مرز دوقارون با اشاره به روند خروج اتباع افغانستانی از ایران اظهار کرد: هر روز که می‌گذرد آمار خودمعرف‌ها افزایش می‌یابد. در ابتدا 60% از افراد خارج شده را خودمعرف‌ها تشکیل می‌دادند، سپس این عدد به 70% رسید و اکنون آمار خودمعرف ها به 91% رسیده است و بیشترین اتباعی که از خراسان رضوی خارج می شوند افرادی هستند که به صورت داوطلبانه خود را معرفی کرده اند.
آمار خودمعرف ها افزایش پیدا می کنند. ابتدا آمار خودمعرف های ما 60% بود، بعد 70% شد. الان آمار معرف های اصلان به عدد 91% رسیده، یعنی بیشترین اتباعی که دارن خارج میشن از خراسان رضوی کسانی هستند که خودشون رو معرفی میکنن. این چهارمین باری که من دارم در مرز دوقارون حضور پیدا میکنم. خدمت معاون محترم رئیس جمهور هستیم که اومدن برای بازدید میدانی خروج اتباع. در اردوگاه ها با اتباع گفتگو کردیم، در مسیر گفتگو کردیم.
اما در پی بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداره نخست وزیر حکومت طالبان و رئیس کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین که چند روز قبل به همراه هیئتی بلندپایه به مرز اسلام قلعه هرات سفر کرده بود، به تازگی در یک نشست خبری کارهای انجام شده برای مهاجرین برگشت کننده در داخل افغانستان را تشریح کرد و گفت ما هم تلاش خود را برای ساماندهی مهاجرین انجام خواهیم داد.
بیشتر از 2 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان و از دیگر کشورها در افغانستان عودت نمودند. بر شما بهتر معلوم است که امارت اسلامی افغانستان در این راستا همیشه متوجه بوده. با توجه خاص رئیس الوزراء صاحب، همه اعضای کابینه و همه اعضای کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین و کمیته های مختلف شب و روز اینها به کسایی که به وطن عودت میکنند و یا به شکل اجباری اخراج میشوند ارائه خدمات صورت میگیرد. وقتی که آمدن مهاجرین به شکل وسیع از طرف ایران شروع شد، رسیدگی به این قدر نفر واقعا مشکلات خود داشت. در این اواخر ما خودم رفتم در ولایت هرات در اسلام قلعه، وضعیت از نزدیک دیدم، هم خدماتی که از طرف ارگانهای مختلف، از طرف کمیته های مختلف امارت اسلامی افغانستان در اونجا خدمات ارائه می شد، این را هم از نزدیک ما بررسی کردم و وضعیت مهاجرینی که می آمدند اونا را هم دیدم و همچنان به ولایت نیمروز در پل ابریشم در اونجا هم رفتم. از نزدیک هر دو مسائل، هم خدماتی که از طرف ارگانهای مختلف اماراتی صورت می گرفت و هم وضعیت مهاجرینی که اونا به چه حالت قرار دارند رو از نزدیک مشاهده کردم. در اونجا به اداراتی که خدمات ارائه می کردند ما وضعیت دیدم، نسبت به تعداد مهاجرین تعداد کافی نبود. ما از مرکز، از ادارات مختلف هم تعداد افراد در اونجا اضافه کردیم و هم تعداد وسایل در اونجا اضافه کردیم. الحمدلله برای فعلا همه وضعیت تحت کنترل است، تحت اداره هست. خدمات برای هموطنان عزیز ما به شکل نرمال در اونجا ادامه دارد و برای مهاجرینی که در داخل وطن می آیند از طرف امارات اسلامی افغانستان در بخش‌های مختلف برای آنها ارائه خدمات صورت می‌گیرد. از قبیل استقبال و ثبت است. هر وطندار ما که در داخل افغانستان تشریف می‌آورد، در قدم اول اونا استقبال می‌شوند اونجا و اونا ثبت دیتابیس می‌شوند تا همراه ما در اینجا ثبت باشد. در آینده دیگه حقوقی که برای از اونها در آینده داده می شود به اساس از او ارائه شود. و همچنان در بخش اسکان موقت، کسایی که در اونجا بر یک شبانه روز یا بر چند ساعت در اونجا منتظر می مانند، بر از اینها در اونجا خیمه، جای بود باش، این چیزا، مسائل دیگه ضروریات در اونجا ارائه می شود. و همچنان برای از اونها خدمات تهیه آب آشامیدنی است یا غذا هست، ارائه خدمات صحی است، توزیع سیمکارت است. این موضوعات هم از طرف یک کمیته خاص، یک هیئت خاص برای هموطنان عزیز ما ارائه می شود. و همچنان یک کمیته دیگر هم در بخش توزیع کمک های نقدی در اونجا مکلفیت دارد. برای هر فامیلی که اگر دارای 3 نفر بود 6000 افغانی، اگر 4 نفر بود 8000، اگر 5 نفر بود 10000 افغانی، یعنی فی نفر 2000 افغانی همراه هر هموطن عزیز ما در اونجا کمک نقدی صورت میگیرد. و دیگر خدمتی که برای هموطنان عزیز ما صورت میگیرد در اونجا مسئله ترانسپورتیشن است. از امور نقطه تا به ولایت مربوطه ایشان یک کمیته در این راستا وظیفه دارد، کمیته ترانسپورت. از اون نقطه گرفته تا به ولایات مربوطه ایشان به شکل مجانی به شکل مفت از طرف امارات اسلامی افغانستان صورت میگیرد و این خدماتی است که در می به شکل مقطعی کسایی که در وطن می آیند در می نقطه همراه هموطنان عزیز ما صورت میگیرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران در اطلاعیه رسمی اعلام کرد که برگه‌های سرشماری صادر شده برای اتباع خارجی دیگر اعتبار قانونی ندارد. بر اساس این اطلاعیه، این برگه‌ها که قبلاً به اتباع داده شده بود تنها تا پایان سال 1403 معتبر بوده و همکنون با اجرای طرح تعیین تکلیف کاملاً باطل شده. مولوی محمد اسحاق صاحب‌زاده معین خطاهان وزارت فواید عامه حکومت طالبان به همراه هیئتی در 12th کنگره اتحادیه بین المللی خطاهان در چین شرکت کرد. این کنگره با حضور مقامات بلندپایه متخصصان و شرکت‌های خطاهان از 60 کشور جهان برگزار شد. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان در صفحه ایکس خود اعلام کرد شرکت کنندگان در این کنگره درباره آخرین پیشرفت‌های فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های خطاهن بحث و تبادل نظر کردند. بسیکم سرطان سال 1314، سال روز کشتار مردم معترض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد مشهد بود که در این حادثه خونین جمعی از مردم مشهد در اعتراض به فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه در مسجد گوهرشاد به اعتراض پرداختند و ماموران رژیم پهلوی حاضران این جمع را به گلوله بستند و عده فراوانی هم در این هجوم به فیض شهادت نائل شدند. به دنبال این اتفاق در تقویم ایران روز 21 سرطان به نام روز حجاب و عفاف نامگذاری شد. کشف حجاب از اهداف غربگرایانه‌ای بود که با شدت و خشونت از سوی رضاشاه پهلوی بر مردم مسلمان تحمیل شد تا با تغییر ظاهر زنان زمینه ورود آنان به اصطلاح به جامعه فراهم شود. البته مسئله کشف حجاب و ممنوع اعلام کردن این مسئله مختص به ایران نبود و در برخی دیگر از کشورهای اسلامی از قبیل ترکیه و افغانستان نیز دنبال گردید. در افغانستان در زمان امان الله خان نیز سیاست کشف حجاب پیگیری شد. ما پیرامون همین موضوع دیروز گفتگویی داشتیم با سید حسین همایون مصباح، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی. آقای مصباح در بخش نخست صحبت‌های خود که دیروز تقدیم حضورتان کردیم درباره علل و عوامل کشف حجاب در افغانستان توسط امان الله خان صحبت کرد. امروز بخش دوم این گفتگو آماده پخش هست که دعوت میکنم بشنوید در رابطه با علل کشف حجاب و شکستان در افغانستان و همچنین افراط و تفریط هایی که در یک قرن گذشته افغانستان در زمینه حجاب با آن مواجه بوده است. با هم بشنویم صحبت های محترم مصباح را.
در کنار این سه تا عامل که به عنوان سه تا مانع و عوامل شکست کشف حجاب از سوی امان الله خان میتوان اونا رو شناسایی کرد، عامل دیگر مسئله فراهم نبودن زیرساخت های ما در جامعه مثل افغانستان. حتی در شرایط کنی ما زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و سیاسی برای چنین اصلاحات و تغییرات و مدرنازیسیون که ما میایم اون در برای فرایند توسعه رشد و همچنین اصلاحات ما آمدیم اون امور اصلی و مؤلفه های کلیدی توسعه را حتی در جوامعی که مراحل توسعه را گذرانده بودن اونا را شناسایی نکردیم، نشناختیم پیشرانه هایش را، چرخیش را، عوامل اصلی توسعه و زیرساخت‌هایی که نیاز داره برای توسعه آمدیم، یک سری اموری که هیچ نقش نداره جز عوارض هست یا جز یک سری امور دست چندم هست، مثل کشف حجاب زنان. و در مسئله زنان هم یک سری امور اصلی وجود داره، مسئله حقوق اساسی زنان، جایگاهشان، نقششان، اینا توجه نشد. و برای اصلا تأمین حقوق زنان در اون جامعه، به جای اینکه یک زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی فراهم بشه، انگوش گذاشتیم به یک سری به اصطلاح سنت‌ها و آداب مثل نحوه پوشش و امثال اینا که باید این نحوه پوشش اصلاح بشه. چون از لحاظ زیرساخت جامعه مثل افغانستان زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی فراهم نبود برای این تغییرات گسترده و آنی، خب طبیعتاً واکنش نشان دادن، واکنش منفی بود و این سبب شد که این سیاست به شکست بیانجامد. و در کنار این چند تا عامل، عامل چهار تا عوامل که برای شکست برشمردم، مسئله پیروی و طبیعت کامل از مدل‌ها و الگوهای خارجی بود. یعنی ایشان یا جامعه اون زمان آمدن همونطوری که عرض کردن اون امور و مؤلفه‌های کلیدی توسعه، اصلاحات اجتماعی، تغییرات بنیادی، مدر شدن جامعه را شناسایی نکردن، مثل خود علم بود، مثل مسئله تکنولوژی بود، مسئله تغییر ساختارهای اساسی جامعه بود، اینا را بهش توجه نکردن، مثل امور عارضی اولویت بخشیدن. پیروی و تبعیت کامل، من اگر بخوایم تعبیر بکنم، از مدل‌های خارجی و غربی بدون که ظرفیت‌های داخلی را نالحاظ بکنن، شرایط فرهنگی جامعه غرب را لحاظ بکنن، یک نوع گزینشی بتوانن این مدل ها را انتخاب بکنن و در جامعه تطبیق کنن، به طور یک تبعیت و تقلید کامل در عنوان یک کالای وارداتی تبعیت کردن و اینا را خواستن در جامعه پیاده سازی بکنن. بر شما این سه تا مرحله، یعنی توصیف بود، مرحله تبیین بود و مرحله بررسی علل و عوامل شکست این سیاست. اما اگر بخوایم برای یک پدیده یک تجویزی بکنیم، مثلا شما الان در جامعه کنونی خود ما هنوزم ما گرفتار این مشکلات و چالش ها هستیم در دوران امارت و امثال اینا، ما نیاز داریم که نه تنها جوامع کشور ما، بلکه یکی از ضروریات زندگی در جوامع اسلامی که از این وضعیت فرا بیان و بیرون بیان و بتانند ظرفیت ها و پتانسیل های خودشان را شناسایی بکنند و به کار بگیرن و اون عزت را به دست بیارن، مقوله توسعه است. امروز با عنوان یک هدف بسیار مهم و کلیدی، توسعه جز ضروریات زیست سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی برای جوامع اسلامی است. اما این که ما بخوایم این توسعه را چگونه آغاز بکنیم، پیش ببریم و به انجام نیک برسانیم، خب طبیعتاً باید کارشناسان در طی نشست‌های متعدد بنشینن، اینکه کالبدش کافی بکنن و راهکارها را ارائه و معرفی بکنن. اما به صورت کلان و کلی، من چند تا امر با عنوان تجویز در این خصوص میتونم عرض بکنم که اگر ما می‌خوایم در یک جامعه مثل افغانستان، یک جامعه سنتی، بسته و قبایلی، تغییرات و اصلاحات اجتماعی را برای در راستای توسعه و پیشرفت جامعه داشته باشیم، خصوصا در این حوزه، اولا احترام به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی است. ما نمی‌توانیم در جوامع دینی و مذهبی دین را به عنوان یک عامل تعیین کننده نادیده بگیریم. طبیعتاً در این زمینه ما نیازمند اینیم که فهم دینی ما اصلاح بشه، فهم دینی ما تغییر پیدا بکنه، نه اینکه دین از جامعه زدوده بشه و یا نقششان کاهش پیدا بکنه. یعنی بازشناسی و بازاندیشی جایگاه و نقش دین و در واقع روزآمدسازی فهم دینی یکی از اقدامات لازم هست که من تعبیر میکنم به احترام به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی. گفتگو با رهبران دینی و همچنین مذهبی و نیز سران اقوام و قبایل و آماده سازی اینها برای پذیرش و همگام شدن با تغییرات در عرصه‌های مختلف زیستی که در دنیا اتفاق می‌افتد و ما ناگزیر از اونها هستیم. اونها از یک سو فهم خودشان را از دین و سنت بازسازی و نوسازی بکنند و از سوی دیگر سازگارهایی را برای ادامه زیست آداب و سنت و همچنان دین در چنین دنیای فراهم بکنند. این دومین تجویز هست. و سومین امر به عنوان یک تجویز من میتوانم خدمت را بکنم، تقویت و نهادینه‌سازی آموزش و آگاهی بخشی هم تدریجی، هم تخصصی و هم عمومی. ما هم در حوزه‌های مختلف تخصصی نیاز به آموزش داریم. آموزش علوم جدید است، تکنولوژی‌های پیشرفته است، مکتب‌های مختلف فکری، فلسفی و اعتقادی هست، نظام‌های حقوقی و قضایی است و ده ها تا بحث‌های تخصصی که از چی در حوزه علوم انسانی، تجربه انسانی، چی در حوزه علوم تجربی طبیعی، چی در حوزه علوم تاریخی و امثال اینها. و همچنین این فرایند باید به صورت تدریجی انجام بگیره. در کنار آموزش ها و آگاهی بخشی های تدریجی تخصصی، ما نیازمند به آموزش و آگاهی بخشی های تدریجی عمومی داریم در سطح و لایه های مختلف جامعه، از طریق رسانه ها، از طریق احزاب، از طریق سران و بزرگان و افرادی که مورد اعتماد اجتماع است و سایر نهادهایی که لازم هست. این آموزش و آگاهی های عمومی باید تقویت پیدا بکنند و همچنان ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی یک اقدام لازم و ضروری برای ایجاد تغییر، اصلاح و توانمندسازی جامعه افغانستان و گذر از مرحله سنتی، قبیله‌ای و عشری و سمت یک جامعه توسعه یافته، پیشرفت، توانمند که در اون هم دین حضور داشته باشه و هم سایر دستاوردهای بشری.
در یک قرن پیش امان الله خان اون حرکت افراطی را انجام داد و ما امروز رسیدیم به یک حرکت تفریطی که حاکمیت فعلی در افغانستان در مورد زنان انجام میده. فکر میکنین علت چی بود که ما چنین حرکت‌های افراطی و تفریطی را در افغانستان در طول یک قرن گذشته شاهد بودیم؟
علت این که ما در واقع در دو سوی طیف منه افراط و تفریط مهمترین آسیبی است که در جامعه به کشورهای مثل افغانستان وارد کرده، هم در عرصه پابندی به دین و سنت ها و آداب و از اون سوی باز هم افراد نسبت به سکولار شدن جامعه و یا استفاده از دستاوردهای بشری. یکی از اقدامات اساسی هم این است که این ذهنیت تفریط و افراد را در جامعه کمرنگ بسازیم. ما تا زمان تغییر در ذهن ما و در جان ما ایجاد نشه، طبیعتاً در ساختارها ایجاد نخواهد شد. شما مثلا در این 20 سال اخیر در جامعه افغانستان یا در دوره جمهوریت دوم را اگر که منتهی شد به امارت اسلامی دوم خوب لحاظ بکنید، ما از لحاظ ابزار یک نوع حالت مدرن شدن و توسعه یافتگی رو در جامعه می‌دیدیم، اما محتوا و ماهیت هنوز سنتی، قومی و قبیله‌ای بود. ما چیزی تحت عنوان احزاب داشتیم، تحت دانشگاه داشتیم، قوانین و امثال اینها داشتیم. ولی شما وقتی با دقت به مدیریت و مالکیت این نهادهای مدرن نگاه می‌کردید، مسئله مجلس بود، تفکیک قوا بود، احزاب بود، رسانه ها بود، دانشگاه ها بود، ولی این ابزار و نهادها و سازوکارهای توسعه و مدرن بیشتر از اون که در خدمت اهداف پیشرفت و توسعه و ایجاد یک هویت تثبیت شده فراگیر در جامعه باشه و تصویر حتی از دین بکشن که بتوانن چونان باران و آفتاب سایه خود را بگسترانند و قدرت تجمع تمامی تفاوت‌ها را داشته باشند، اینها در خدمت همون ساختار سنتی و ساختار قومی و قبیله‌ای بود و همین جد یکی از علل و عوامل ناکامی اینا، یعنی ابزار مدرن شد اما ذهن هنوز پیشرفته نبود، ذهن توسعه یافته نبود، ذهن به سمت در واقع اون تغییرات لازمه که برای پیشرفت و مدرن شدن و اصلاحات همه جانبه در یک جامعه سنتی لازم هست، این ذهن این تغییرات را نداشته. ما اکنون هم به این موانع گرفتاریم. راه برون رفت از این موانع عرض کردم که اولا ما یک سری ارزش‌ها و هنجارهای عام و فراگیر باید در جامعه تقویت بکنیم و بر اساس اون و در راستای اون ما یک سری زیرساخت‌های فرهنگی، هنجارها، قواعد، مقررات را در جامعه شکل بدیم. خب این عرض کردم نیاز هست به این که ما بتوانیم این بحث‌ها را در یک فرصت و بازه زمانی طولانی مدت‌تری که بتوانیم آزادانه بحث بکنیم در میان بگذاریم. من به طور کلی همین عرض می‌کنم. الان
خب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از همراهیتان. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
برگ سنوبر است وا خواهد شد، این غنچه باور است وا خواهد شد. صبر است همان شاه کلیدی که به آن هر قفل که بر در است وا خواهد شد. بنا مو کیانش کلید هر در بسته است، خدای خوب و مهربان. سلام دوستان جان، درود همراهان خوب و صبور و پرشور. چیا دارین؟ خدا رو شکر که صبورانه کارا رو پیش میبرین و نتایج خوبی هم از زندگی میگیرین. جمع ما جمع است یک بعد از ظهر تابستانی و گرم. البته که حضور دوستانه شما فضای همدلی ها رو دهی جمع بیشتر و بیشتر می سازه. در کنار شما هستیم. امروز یک شنبه، بنده پری موسوی با عنوان گوینده صدا بردار خوبمان الهام جان باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه هم آقای داوود حسینی و همکار گزارشگرمان خانم شیما آفا در شهر هرات.
روی
موج
جوانی، اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین، با ما، با ما.
تو کنارم باش عمر من، ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0794 717 144 در افغانستان
با ما باشید. در روی موج جوانی پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد. بر روی موج جوانی، بر روی موج جوانی.